آواز شجریان که تمام شد، بورمند گفت خب جوان، اسم شما چیست؟ همینجوری، یعنی با همین ادبیات صحبت میکرد. شجریان خودشو معرفی کرد و بعد بورمند پرسید که معلم شما چه کسی بوده؟ شجریان گفت پدرم بوده، آقای عبادی، آقای دوامی، آقای بنان. بورمند سریع گفت خب شما از معلمتون اجازه گرفتین الان اومدین داخل این کلاس؟ و اینجا شجریان یکم سرخ و سفید شد دیگه، اون لبخند همیشگیش از بین رفت و یه دفعه لطفی به کنایه گفت که استاد بنان چون خودشون تمایل به خواندن راست پنجگاه ندارن، بر همین شاگردشون رو آوردن که این راست پنجگاه رو بخون. شانس آورد واقعا شجریان اینجا، چون که بورمند خیلی حساس بود روی اخلاق و احترام استاد شاگردی و جوابی هم واقعا نداشت شجریان بده، اصلا فکرشون نمیکرد بنان اونجا باشه. برای همین دیگه این سوال سربسته موند. و من بارها شنیدم بعد از اون داستان از لطفی که برنامه راست پنجگاه بسیار سخت، آواز راست پنجگاه خیلی کار سختی بود خوندنش. بعدها مثلا اینکه چندین بار بورمند به لطفی گفته بود که بنان دوست نداره توی این جمع‌های شاگردی و هر جایی بشینه بخونه، به خصوص اینجا هم که همه شاگرد بودن و به هر حال تمایلی نداشت. و این سوال خلاصه بی جواب موند و بورمند یه نگاهی کرد به لطفی و گفت خیلی خوب، شما درس راست پنجگاه رو بزن و این جوان هم جواب آواز شما رو. بنان که اینجا اون کنایه رو شنیده بود، حالا اومد خودش رو یکم وچه خوش درست کنه، گفتش که البته ایشان تبحر کافی در خواندن راست پنجگاه رو نداره، منظور شجریان. حالا شما فرض کنید اون مسائل اخلاقی و اینها که بهش برخورده بود و این داستان ها به کنار، خود همین مسئله هم شجریان رو یه جور تحریک کرده بود که حتماً جواب. در حینی هم که شجریان اون جواب آواز من رو داد، واقعا نگاه لطفی و بقیه بچه‌ها خیلی عجیب بود. یعنی اونها هیچ وقت، به هر حال هر دفعه یک مهمانی ما داشتیم سر این کلاس، اما اونها خیره شده بودن به اینکه واقعا چه جوان مسلطی رو پیدا کردن و داره چه اجرایی میکنه. برای همین لطفی هم خیلی آدم باهوشی بود، تا فهمید موضوع چیه و داره جریان به کدوم سمت میره، شروع کرد به زدن و منتظر جواب‌های شجریان میموند. تو صاحب نظرانند آری، ناظر تو صاحب نظرانند آری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست.
عشق غماز من ار سرخ برآمد، خجل از کرده خود پرده دری نیست. جلس کرده خود پرده دری نیست که یار غرق آب و مرق اکنون شکری نیست که نیست. آه 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 آه
لطفی مرد خیلی رندی بود، یعنی زیر و بم یکی میخواست بکشه بیرون کامل بلد، به خصوص تو موسیقی. یه حدودا 3-4 دقیقه زد و بعد فرود اومد، یعنی جواب شجریان رو که داد دیگه فرود اومد، به این معنی که دیگه تموم شده. بورومند با اینکه نابینا بود میدونست کی کجا نشست، خیلی هوشیار بود، رو کرد به لطفی و گفتش که آی لطفی، من به شما این دست رو کامل درس دادم. مخالفش چی شد؟ خب مخالف این میرفت بالا و لطفی بمشو فقط زده بود. حالا چرا این کاری کرده بود؟ داشت رعایت شجریان رو میکرد. به هر حال هم فهمیده بود ماجرا چیه، سریع فهمیده بود که شجریان هماهنگ نکرده با بنان اومده. از اون طرف هم هممونم اخلاق برومند رو به خوبی میدونستیم که چقدر حساسه روی این رابطه استاد شاگردی. نخواستی حالا جلسه اول و موضوع به این شکل مثلا داشت جمع میشد، نخواست یه نفری که تازه اومده تو این سیستم رو به چالش بکشونه، خواست سریع تمومش کنه. اما وقتی برومند این رو گفت، بنان هم یه سری تکون داد که یعنی بله، یعنی متوجه هستیم آقای لطفی چه کار کردی. تا این سر رو تکون داد، لطفی شروع کرد و رفت گام بالا.
سیاهت نزد
شجریان وقتی مخالفش رو خوند دیگه حرف برای گفتن نبود توی اون جمع. استاد برومند سرش به سمت لطفی بود، دستشو برد به سمت شجریان و گفت که شما اولین شاگرد ردیف آوازی من خواهی. تا اون لحظه واقعا به کسی ردیف آواز درس نداده بود استاد برومند، تا اون لحظه به هیچ کسی تا حالا ردیف آواز درس نداده و شجریان اولین شاگردش میشد، یعنی اولین کسی بود که تازه پذیرفته بود بهش ردیف آواز رو درس بده. همینم هم دلیل مهاجرت شجریان با خانواده‌اش از مشهد به تهران شد، چون اگر یادم باشه درست شنبه ها دو شنبه ها شجریان باید میرفت کلاس استاد برومند، به خاطر همینم دیگه کلا مهاجرت کرد. فکر میکنم حدودا 2 هفته 3 هفته ما شجریان رو ندیدیم. در طول این کلاس هایی که ما برای ساز میرفتیم، یکی از همون بعد از اون 2-3 هفته تولد قشنگ کامکار. قشنگ خب بعدها با لطفی ازدواج کرد و لطفی میخواست یه مهمانی یه دور همی خونه خودش بگیره. به من گفت اون رفیقت هم دعوت کن. منظورش شجریان بود. خب ما هنوز هیچ ارتباطی از این ارتباط گرمی بقیه بچه‌ها با شجریان نداشت. دلیلش هم 2 تا چیز بود. اینکه شجریان زیاد تحویل نگرفتن حتی بعد از اون اجراش. 2 دلیل عمده داشت از نظر من. یکیش این بود که شجریان دانشگاهی نبود. لطفی، علیزاده، صفوت، اینا همه دانشگاهی بودن، همه هنر زیبا بودن. همین باعث میشد که اینها گارد بگیرن جلوی شجریان. 2 اینکه اونها تجربه کسی مثل گلپا رو داشتن و دنبال این نبودن که مثلا با یه شخص مثل گلپا کار کنن. موسیقی کوچه بازار بود دیگه اون زمان بیشتر در بین آوازها و خب بچه های موسیقی کلاسیک ایران زیاد نمیخواستن توی همچین فضایی وارد شن. شجریان کاری بیرون نداده بود قبل از اون که حالا متوجه بشن مثلا سبک شجریان چیه، چه تمی داره برای خودش، و بعد هم تحویلش نمیگرفتن. شب خونه لطفی جمع شدیم. یادم 3 هفته فکر میکنم 3 هفته یا 2 هفته بعد مهاجر رو گذشت. همه خونه لطفی بودن. لطفی شروع کرد با فرهنگ فرز ساز زدن. یه دو نوازی کردن. همه هم بودن. کامکارا بودن. لطفی بود. علیزاده بود. اگر اشتباه نکنم تجویدی بود. لطفی رو کرد به شجریان و گفتش آقا ما منتظر شماییم. اون شب برای شجریان فرصت بود تا هر اعتباری میخواست کسب کنه بین اهالی موسیقی، اون شب میتونست، فرصتی بود که این اعتبار کسب کنه. همشون بودن، یعنی همه بچه های موسیقی اون دهه همه جمع. این فرصت هم فکر میکنم برای هر کسی تو هر شغلی پیش میاد توی زندگیش که یک اهالی یک حوزه، یک صنعتی، یک هنری همه جمع باشن و شما بتونید خودی نشون بدید، اعتباری کسب کنید. و شجریان استفاده کرد. قسمت دوم از فصل اول رادیو جیران رو شنیدید. این قسمت با عنوان دیدار با برومند و مهمانی لطفی در فصل اول منتشر شده. قسمت بعدی رو می توانید از وبسایت eventart.ir/radio و یا در وبسایت شنوتو و بیپتیونز گوش بدین. این فصل 1 مجموعه 7 قسمتی است با عنوان خاطرات شجریان. تهیه کننده این برنامه پدرام بهابادی، نویسنده ستاره مشرقی و طراح کاور مونا شیرزاد.